نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری بود و جنبشی که خواسته عمده‌تر و بزرگتری داشت، چون مانع اصلی رو کلیت جمهوری اسلامی میدونست و خواهان یک ایران بدون جمهوری اسلامی بود. از نظر آقای قدیانی و بسیاری دیگر، جنبش اول به نتیجه رسیده، یعنی حکومت رو شکست داده، یعنی جنبش علیه حجاب اجباری به نتیجه رسیده. جنبش دوم اما یک حرکت زماندارتر و دراز مدتتری است و ایستگاه به ایستگاه داره جلو میره و آقای قدیانی هم میگه در هر حال دیر یا زود مردم در موج دوم جنبش پربرکت و تحول آفرینی زندگی آزادی نظام سرکوبگر رو ساقط میکنن و نظام دلخواهشون رو که یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار بر پای حقوق بشر رو جایگزین میکنن. اینم به اونجا برمیگرده که آقای قدیانی دیگر به اصلاحات و هر گونه رفرمی از درون حکومت برای تغییر اون مایوس شده، مانند اکثریت جامعه ایران، و راه حل رو در خیابان، جنبش جامعه مدنی و تحرکاتش و در اوجش همین جنبش تحول آفرین زن زندگی آزادی میبینه که به دیده ایشون در هر حال دیر یا زود، به تعبیری است که به قول عامیانه میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، یعنی این مسیری است که ما رو به هدف میرسونه. و آقای قدیانی به گمان من، هرچند اینجا بسیار مختصر گفتن، وقتی مجموعه عوامل و شرایط رو کنار هم میذارن به این نتیجه میرسن، چون حکومت از طرفی به تعبیری کشتی رو دست طوفان سپرده، کشتی کشور و نظام رو، هیچ گونه مدیریتی نداره، به قول خاتمی دچار خودبراندازی شده، از طرفی دچار ریزش شدید نیرو شده، دچار فساد اقتصادی است، دچار جنایت سیاسی است، حتی دچار فسادهای اخلاقی روزافزون هست، ریزش شدیدی در نیروهاش به وجود اومده، بسیج، پایگاه‌های بسیج 60% ریزش کردن بنا به برخی شنیده‌ها، و حتی دیگه مردم مذهبی سنتی هم حتی به لحاظ اخلاقی اطمینان ندارن بچه‌هاشون رو به بسیج بفرستن. از طرفی هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی به گل نشسته، در اداره کشور هم به بن‌بست رسیدن، یعنی چه در داخل حکومت ببینیم، چه در نظام بین الملل ببینیم و چه در درون جامعه که مهمتر از همش مردم، از این همه فقر و فلاکت و سختی و فشاری که بهشون وارد میشه واقعا آسیا هستن. نیروهای سیاسی هم دیگه کسی دل به اصلاحات نداره، حکومت هم راه خودش رو برای اصلاح بسته. بنابراین وقتی مجموعه اینها رو کنار هم میذاریم به همین نتیجه میرسیم که آقای قدیانی رسیده که میگه دیر یا زود مردم از این حکومت عبور خواهند کرد و نظام دلخواه اون رو سر کار خواهند آورد.
خب یه جایی هم هست که آقای قدیانی مستقیما به لایحه حجاب و عفاف اشاره میکنه و میگه، نقل مستقیم از ایشون من دارم میکنم، که لایحه حجاب اجباری دستور مستبد امروز ایران علی خامنه ای است که میخواهد آن را با کمک مجلس نمایشی فرمایشیش به تصویب برساند، اما ننگ و رسواییش پیشاپیش تنین انداز شده و شکست اون از هم اکنون آشکار است. غیر از آقای قدیانی بسیاری کسان دیگه بودن که در مورد لایحه حجاب و عفاف تقریبا همین نظر رو حالا با جملات دیگه‌ای بیان کردن. خود آقای خاتمی شما اشاره کردین به صحبتشون که گفتن این لایحه در واقع یک جور خودبراندازی هست برای نظام، و کسان دیگه هم حرفای مشابه زدن. به نظر شما الان با این وضعیت واقعا چطور میخواد بشه؟ امروز هم ما شاهد این بودیم که مجلس جلسه غیر علنی برگزار کرد برای همین لایحه.
ببینید، جمهوری اسلامی در رابطه با تحمیل حجاب اجباری به شکست رسیده. طبق آمار و ارقام هایی که خودشون میدن، 52% زنانی که الان کشف حجاب کردن میگویند بعد از جنبش زن زندگی آزادی حجابشون رو برداشتن. 62% جامعه با دخالت حکومت و دولت در امر پوشش و حجاب مخالفن. حتی 60% زنانی که خودشون محجبه هستن با دخالت حکومت در این امر مخالفن. تنها 19.2% مردان با بی‌حجابی زناشون مخالفن، یعنی بیش از 80% موافقن که زناشون پوشششون اختیاری باشه. این یعنی شکست مطلق، و در عمل هم همین اتفاق افتاده. خود دادستان کشور در اعتراضاتی که برخی حزب‌اللهی‌های افراطی داشتن به وضعیت به قول خودشون بی‌بندوباری و بی‌حجابی در جامعه، گفت که نیروی انتظامی عده و عده کافی برای جمع کردن و مهار این وضعیت نداره. یعنی شکست مطلق. حالا در واقع بین ناموس نظام و مصلحت نظام تعارض پیش اومد. حجاب ضدیت با آمریکا و امثال هم جزء نوامیس نظامه، اما از طرف یه مصلحت نظام اقتضا میکنه که خیلی با دم شیر جامعه بازی نکنی، همه فقر و گرانی و بدبختی هست، حالا رو مسئله حجاب زیاد گیر نده. در جدال نظام و مصلحت نظام خود حکومت هم گیر افتاده. وقتی خاتمی میاد این رو میگه، ادعی به شدت عصبانی میشن، چون میدونن اینجا نقطه ضعفش. حجاب رو خوب شرعاً خیلی از مسلمان‌ها قبول دارن، ولی اجباری بودنش رو قبول ندارن. حالا حکومتی که نیزه از دستش افتاده، یا نیزه گشت ارشاد، در حال عقب نشینی سنگ بزرگی رو برداشته، سنگ بزرگ لایه حجاب و عفاف، که البته میخواد به جای برخورد فیزیکی و بزن و بکوب از طریق جریمه و محرومیت وارد بشه، یا با این گستردگیش اصلا قوه قضاییه مختل میشه بخواد به این حال پرونده رسیدگی بکنه. این سنگ بزرگ هم علامت نزدنه و در این حکم شکست خواهد خورد، همون وعده‌ای که آقای بدیانی هم در این پیامش میده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما مهلتی که جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای آزادی رئیس جمهوری نیجر و بازگرداندن سازگار قانون اساسی در این کشور تعیین کرده بودند تا ساعتی دیگر به پایان می‌رسد. این کشورها به کودتاگران نیجر که از 11 روز پیش قدرت را در دست دارند هشدار داده بودند که اگر لازم شود در این کشور مداخله نظامی می‌کنند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
نظامیانی که با کودتا در نیجر از 4 مرداد ماه بر سر قدرت آمدند از گروه مزدوران روسیه واگنر درخواست کمک کردند. منابعی تایید کردند که ژنرال سالیفون مودی از رهبران کودتاگران به تازگی در بازدید از کشور مالی این درخواست را مطرح کرده است. تلاش برای کمک گرفتن از مزدوران واگنر در واکنش به ضرب العجلی است که جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا تعیین کرده است. کشورهای عضو این گروه 7 به کودتاگران مهلت داده بودند تا آنها محمد بازوم رئیس جمهوری منتخب و خلع شده این کشور را به قدرت بازگردانند، وگرنه ممکن است در نیجر مداخله نظامی کنند. این مهلت امروز به پایان میرسد. در جمعه پیشین رؤسای ستاد ارتشهای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برنامه مداخله نظامی در نیجر را آماده کردند. پس از آنکه یک هیئت از سوی این کشورها به نیجر رفت و نتوانست با عبدالرحمن چیانی فرمانده کنونی کودتاگران مذاکره کند، این مقامات از نیروهای نظامی خود خواستند که آماده حمله باشند. شهروندان نیجر منتظر رخدادهای پیش رو هستند. سنگال از جمله کشورهایی است که ارتشش را برای حمله آماده کرده است. روز شنبه مجلس سنای نیجریه به رئیس جمهوری این کشور توصیه کرد که از گزینه‌های دیگر برای بازگرداندن دموکراسی در نیجر استفاده کند. کشور چاد که با نیجر هم مرز است اما عضو بلوک منطقه‌ای نیست، تصریح کرد که هرگز به صورت نظامی در این کشور مداخله نمی‌کند. الجزایر در شمال آفریقا نیز با حمله نظامی موافق نیست. با این حال تصمیمات نهایی در جامعه اقتصادی غرب آفریقا در پی توافق کشورهای عضو اتخاذ می شود. روز شنبه وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به ضرب العجل شماری از کشورهای آفریقایی به کودتاگران هشدار داد که از آخرین فرصت ها استفاده کنند. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با تاکید بر خواسته آزادی محمد بازوم اعلام کرد که با قاطعیت از تصمیم جامعه اقتصادی غرب آفریقا پشتیبانی می کند. فرانسه در دیرباز نیجر را مستعمره خود کرده بود، اما این اواخر و تا هنگام رخ دادن کودتا روابطی نزدیک را با دولت محمد بازوم داشت. کودتاگران نیجر هشدار دادند که در مقابل زور از زور استفاده خواهند کرد. برخی از هوادارانشان هم پیوسته در خیابان حضور دارند و میگویند که به پایشان ایستادند. مالی و بورکینافاسو 2 همسایه نیجرند که در هر دوی این کشورها نظامیان از طریق کودتا قدرت را در اختیار دارند. این دو کشور هشدار دادند که هر گونه مداخله نظامی در نیجر به معنای اعلان جنگ به ضد آنهاست. مالی از جمله کشورهایی است که مزدوران واگنر در آن فعالیت می‌کنند. هنگامی که نظامیان روسیه عضو واگنر در پایان سال 2021 وارد مالی شدند، ارتش فرانسه پس از سالها همکاری ناگزیر شد که آنجا را ترک کند. اکنون فرانسه 1500 و ایالات متحده 1100 پرسنل نظامی در کشور نیجر دارند. نیجر به عنوان آخرین شریک قابل اعتماد غرب در مبارزه با گروه‌های جهادگر اسلامی در منطقه آفریقایی موسوم به ساحل شناخته می‌شود. وزیر دفاع فرانسه روز شنبه گفت که کودتای نیجر امکان مبارزه با تروریسم در منطقه ساحل را کاهش می‌دهد. شماری از کشورهای منطقه ساحل که اکثراً دچار مشکلات اقتصادی شدید هستند، در سالیان پیشین به محل برآمدن گروه‌های جهادگر مسلمان مبدل شدند.
با این گزارش شهاب عموپور به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.